خب، بیایید برای چند دقیقه تمام اون تصاویر کودکانه‌ای که از داستان طوفان نوح تو ذهنتون دارین رو دور بریزید.
آره، همون نقاشی‌های قشنگ از یه کشتی چوبی کوچیک با حیواناتی که جفت جفت و با آرامش تو صف ایستادن.
دقیقاً همونا. اون بارانی که قرار بود زمین رو پاک کنه و اینجور چیزا رو کلن فراموش کنید. امروز تو این کاوش عمیق میخوایم درباره یه چیز کاملا متفاوت صحبت کنیم.
خیلی متفاوت تر از یه قصه ساده.
راسته، شما که شنونده ما هستین باید خودتون رو برای یه شوک آماده کنین. تصور کنید با یه شبکه از رهبران مافیای باستانی روبرو هستین که خودشون رو خدایان روی زمین میدونستن.
یه جور حاکمانی که دوران وحشت و خشونت سیستماتیک رو رقم زدن، درسته؟
آره، چنان فساد ژنتیکی و ساختاری عمیق ایجاد کردن که تنها راه حل یه جور ریست یا راه اندازی مجدد جهانی بود.
و ما امروز فقط نمیخوایم این داستان رو مرور کنیم.
ما قراره بر اساس یادداشت‌ها و سخنرانی‌های دانشگاهی پروفسور رابرت وانوی درباره تاریخ عهد عتیق، خصوصاً فصل‌های 6 تا 9 سفر پیدایش، بریم سراغ دیکتاتورهای باستانی
و البته کالبد شکافی ریشه‌های خشونت.
دقیقاً، و در نهایت به یه شناور عظیم میرسیم که با تناسبات دقیق هیدرودینامیکی یه کشتی باری مدرن ساخته شده.
بدونید چیزی که این یادداشت‌ها رو برای بررسی امروز مفوق‌العاده جذاب می‌کنه اینه که پروفسور وانوی متن رو یه اسطوره انتزاعی نمی‌بینه.
پس چطور می‌بینتش؟
به عنوان یه گزارش ژئوپلیتیک و تاریخی کالبد شکافیش می‌کنه. هدف ما هم اینه که بفهمیم تو اون دوران تاریک دقیقاً چه مکانیزمی باعث فروپاشی اخلاقی جوامع شد
و چرا نویسنده باستانی این متن از عباراتی استفاده کرده که مستقیماً پادشاهان همسایه رو هدف قرار میده.
بله، و اینکه چطور جزئیات مهندسی این داستان اون از تمام حماسه‌های مشابه خاورمیانه جدا میکنه.
خب، پس اگه قرار این رو به عنوان یه واقعه تاریخی بررسی کنیم، بیا از مقیاس خود فاجعه شروع کنیم.
موافقم، مقیاسش خیلی مهمه.
خیلی ها تصور میکنن داستان طوفان یعنی 40 شبانه روز باران شدید و خب بعدش هم پایان ماجرا.
در حالی که اصلا اینطور نیست.
نه، واقعاً. وقتی به داده‌های خام تو فصلای 7 و 8 پیدایش نگاه میکنیم، با یه تقویم به شدت دقیق روبرو میشیم. این اصلا یه طغیان ساده فصلی نیست.
متن تو ثبت زمانبندی این رویداد یه وسواس حیرت انگیزی داره.
چطور؟
آغاز طوفان رو تو روز 17 از ماه دوم 600 سال زندگی نوح ثبت کرده. و زمان خشک شدن کامل زمین روز 27 از ماه دوم تو سال بعد.
صبر کن، یعنی وقتی این دوتا نقطه زمانی رو کنار هم میذاریم
دقیقا متوجه میشیم که این فاجعه 1 سال و 10 روز طول کشیده.
1 سال و 10 روز؟ وای، این خیلیه.
آره، فارغ از اینکه تقویمشون قمری بوده یا شمسی، این مدت زمان نشون میده که ما با یه سیل محلی تو بین النهرین طرف نیستیم.
قطعا نیستیم. یه سال زیر آب موندن یعنی نابودی کامل زیر ساختای زیستی و گیاهی و کلن تمدن.
دقیقا. این یه پاکسازی اکولوژیک تمام عیاره.
خب، تصور اینکه تمام ساختارهای حیات برای یه سال متوقف بشن، این سوال بزرگ رو برامون پیش میاره که اصلا چه چیزی باعث صدور چنین حکم سنگینی شد؟
سوال بجاییه. برای جوابش باید بریم سراغ آیات 5 تا 8 فصل ششم.
آره، وقتی اونجا رو میخوندم، حس کردم متن اصلا در حال توصیف چند تا خطای انسانی ساده نیست.
اصلا.
اگه بخوام از یه زبان مدرن استفاده کنم، انگار با یه ویروس سیستمی تو کدنویسی بشر مواجهیم. یعنی سیستم عامل انسان‌ها از اساس باک پیدا کرده بود.
این توصیف ویروس سیستمی راهاتش خیلی به متن عبری نزدیکه.
جدی؟
آره، پروفسور وانوی برای نشون دادن عمق این فروپاشی روی 5 تا صفت عالی یا همون سوپرلاتیف‌ها دست میذاره که پشت سر هم تو متن ردیف شدن.
آها، پس نمیگه فقط گاهی کار بد میکردن.
نه، اول درباره شدت شهر صحبت میکنه و میگه شرارت انسان بسیار عظیم بود.
بسیار عظیم.
دوم به درونی بودن این شهر اشاره میکنه. یعنی مشکل رفتار بیرونی نبوده، بلکه تو تصورات قلب ریشه دوونده بود.
این خیلی ترسناکه.
سوم بحث فراگیریشه. متن میگه هر تصوری.
هر تصوری؟
آره. چهارم انحصاره. میگه فقط شر.
اوه، فقط شر.
و پنجم تداومشه که تو عبری به معنای به طور پیوسته یا تمام روز ترجمه میشه.
این ترکیب واقعا نفسگیره. هر تصوری فقط شر به طور پیوسته.
آره، اصلا جای تنفسی باقی نمیذاره.
و اگه اشتباه نکنم تو فصل هشتم هم دوباره میگه که تصور قلب انسان از همون جوانی شره.
دقیقاً، یعنی ما با یه انحراف اکتسابی روبرو نیستیم.
شرارت کاملا نهادینه و مادرزادی شده. اما یه سوالی که قطعا برای شنونده ما پیش میاد اینه که اگه طبیعت انسان تا این حد از جوانی فاسد شده بود، این فساد چطور به یه نقطه جوش جهانی رسید؟
منظورت یه کاتالیزوره؟
آره، کاتالیزوری تو متن هست که نشون بده چطور این شرارت به یه بحران غیر قابل بازگشت تبدیل شد؟
بله هست، و این کاتالیزور ما رو میبره به یکی از عجیبترین پاراگراف های تاریخ ادبیات باستان.
چهار آیه اول فصل ششم رو میگی؟
همونجا. جایی که متن میگه پسران خدا دیدن که دختران آدم زیبا هستن و هر کدوم رو که خواستن به همسری گرفتن.
و خروجیش هم شد یه سری موجود عجیب، درسته؟
آره، تولد موجوداتی به نام نفلیم یا همون مردان نامدار و غولپیکر.
خب صبر کنید، پسران خدا، دختران آدم، غولها. من وقتی اینو میخوندم حس کردم از یه متن تاریخی پرت شدم وسط یه فیلم علمی تخیلی.
خیلی ها این حس رو دارن.
واقعا پای موجودات فضایی در میونه یا فرشته هایی که سقوط کردن؟ اصلا چطور باید با این متن برخورد کنیم؟
این واکنش تو کاملا طبیعیه و هزاران سال تفسیر و مباحثه روش بوده. سه تا نظریه اصلی براش هست.
خب اولیش چیه؟
اولی نظریه که بین مردم خیلی هم محبته، رویکرد اسطوره‌ایه. یعنی خدایان باستانی با زنان فانی رابطه برقرار کردن و نیمه خدایانی مثل هرکول به دنیا آوردن.
که البته راستش با توجه به چارچوب به شدت یک تا پرستانه نویسندگان عهد عتیق، این اصلا منطقی نیست.
دقیقاً.
یعنی اونا که ضد بت پرستی بودن، ناگهان یه داستان چند خدایی یونانی رو جاساز کنن وسط کتابشون.
به همین دلیله که پروفسور وانوی این نظریه را از پایه مردود میدونه. اما نظریه دوم تو کلیسای اولیه خیلی طرفدار داشت. تئوری فرشتگان.
آها، فرشتگان. این چی میگه؟
میگه پسران خدا موجودات روحانی یا فرشتگانی بودن که تجسم فیزیکی پیدا کردن و زن گرفتن. حتی به رساله یهودا آیه ششم تو عهد جدیدم ارجاع میدن.
خب اعتراف میکنم این ایده برای هالیوود عالیه، ولی بیا برگردیم به متن.
چه ایرادی توش میبینی؟
اگه فرشته ها مقصر این فاجعه بودن، چرا تو آیه سوم مجازات فقط برای انسان ها صادر میشه؟
نکته خیلی مهمیه. خدا میگه عمر انسان رو به 120 سال کاهش میدم. خب اگه یه نیروی ماورایی به انسان تجاوز کرده، چرا انسان باید تاوان بده؟ این با عدالت این متون همخونی نداره.
این دقیقا همون ایراد کوبنده‌ایه که ویلیام هنری گرین، مفسر برجسته، به این نظریه وارد میکنه.
پس اینم رد میشه.
آره، تازه ایده رابطه جنسی فرشتگان اصلا با الهیات عبری سازگار نیست. متون مسیحی هم از زبون عیسی میگن فرشتگان ماهیت فیزیکی برای ازدواج ندارن. منطقیه. خب نظریه سوم چی؟
نظریه شیسی ها. تو این دیدگاه پسران خدا، یعنی مردان دیندار، از خط خونی شیس پسر آدم،
و دختران آدم کیان؟
زنان فاسد از خط خونی قائن. گناه هم اینجا در واقع ازدواج مختلط نامقدس بوده که مؤمنان را آلوده کرده.
روی کاغذ خیلی تمیز و اخلاقی به نظر میرسه، تقابل خیر و شر.
آره، ولی خب،
ولی وقتی استدلال زبانشناختی وانوی رو خوندم واقعا برام یه لحظه کشف بود.
آها، همون ژیمناستیک گرامری.
آره، وانوی میگه این نظریه ما رو مجبور به یه ژیمناستیک گرامری غیر ممکن میکنه. بیا این کلمه عبری ها آدام رو برای شنونده ها باز کن، چون تیر خلاص رو میزنه به این نظریه.
خب استدلال زبانشناختیش بی‌نقصه. کلمه ها آدام تو عبری یعنی انسان یا بشریت. آیه اول میگه هنگامی که آدمیان یا همون ها آدام روی زمین شروع به زیاد شدن کردن و دختران براشون متولد شدن.
که اینجا مشخصا به کل نسل بشر اشاره داره.
دقیقاً. اما بلا فاصله تو آیه دوم طرفداران این نظریه مجبورن بگن وقتی متن میگه دختران آدم، منظور فقط دختران تبار قاینه.
که از نظر قوانین زبان اصلا نمیشه یک کلمه رو تو دو تا جمله چسبیده به هم دو جور کاملا متضاد معنی کرد.
اصلا توجیه پذیر نیست. دختران آیه اول همون دختران آیه دوم هستن، یعنی زنان کل بشریت.
پس با این حساب تئوری فرشتگان به خاطر مشکل مجازات رد میشه.
بله.
و تئوری شیسی ها هم به خاطر تضاد گرامری.
درسته.
و ولی این که ما رو میبره تو بنبست. اگه فرشته نیستن، فرقه مذهبی هم نیستن، پس کی تو اون دوران اونقدر قدرت مطلق داشته که بگرد و هر زنی رو میخواد بگیره؟
این توصیف برات آشنا نیست؟
خب، دیکتاتورها و پادشاهان باستانی؟
آفرین، این ما رو به منطقی ترین نظریه میرسونه. دیدگاه چهارم، نظریه پادشاهان الهی. محققانی مثل کلاین و برنی مطرحش کردن و وانوای هم دفاع میکنه.
پادشاهان الهی؟
برای درک این باید از متن فاصله بگیریم و به بافت ژئوپلیتیک خاورمیانه باستان نگاه کنیم. تو مصر فرعون خودش رو تجلی خدایان میدونست.
آها، هیتی ها و اکدی ها هم همینطور بودن.
دقیقاً. حاکمان مستبد عناوین الوهی می گرفتن و خودشون رو پسران خدایان می نامیدن.
پس نویسنده اصلا درباره ارواح آسمانی حرف نمی زنه، داره به ساختار قدرت پادشاهان مستبد پیش از طوفان حمله می کنه.
دقیقا، داره پادشاهانی رو نقد می کنه که با ادعای خدایی حکومت می کردن.
وای، این تفسیر همه چیز رو دگرگون می کنه. این یه نقد تند سیاسی و اجتماعیه. حالا این پادشاهان چه گناهی کردن؟ متن میگه هر کدوم رو که خواستن گرفتن.
آره، وان پوترلا تو یادداشتش به حرف اضافه من تو ابری اشاره میکنه.
یعنی از بین زنان هر تعدادی که دلشون میخواست جمع میکردن، ما با یه ازدواج ساده طرف نیستیم.
نه، با یه چیز خیلی بزرگتر طرفیم.
این یه دولت مافیاییه. پادشاه با قدرت نظامیش شبکه‌ای از حرمسراهای اجباری میسازه. قانون فقط زور و میل حاکمه.
تشبیه دولت مافیایی با واژه شناسی متن کاملا جوره. وقتی قدرت مساوی باشه با حق، خروجی چیه؟
خب، خروجیش همون فرزندانی میشن که تو متن بهشون میگن نفیلیم و گیبوریم.
بله، که ریشهشون به شاهزادگان جنگاور و مردان خشونت طلب برمیگرده.
پس اینا قولهای فانتزی 10 متری نبودن؟
نه اصلاً. اینا به قول معروف آقازاده های جنگ سالاری بودن که با خشونت جامعه رو کنترل می کردن.
و اینجاست که قطعات پازل با صدای بلندی سر جاشون می شینن.
چطور؟
وقتی این شبکه مافیایی باستانی تمام ساختارهای اخلاقی رو در هم می شکونه، می رسیم به آیه 13، خدا می گه زمین پر از خشونت شده.
و حالا می فهمیم چرا مجازات باید جهانی باشه. چون این شرارت از بالا به پایین همه رو فاسد کرده بود.
نویسنده با این کار در واقع لباس خدایی رو از تن پادشاهان بیرون میکشه و رسواشون میکنه.
این یه تحلیل الهیاتی و تاریخی درخشانه. استورهای قدرت رو میشکونه و وقتی میفهمیم ریشه یه ژئوپلیتیک داره، یه چالش تاریخی جدید مطرح میشه.
آها، بحث طایف بزاری. اگه این یه واقعیت تاریخی بوده، آیا میتونیم زمان دقیقش رو پیدا کنیم؟
خیلی ها تلاش کردن.
خب تو فصل 11 شجره نامه های از نوح تا ابراهیم هست. نمیشه با یه حساب و کتاب ریاضی ساده تاریخ طوفان رو درآورد؟
پروفسور وانوی به شدت هشدار میده که این روش اشتباهه.
چرا؟
اگه اعداد شجره نامه رو جمع کنی، فاصله طوفان تا ابراهیم میشه 292 سال.
خب این که خیلی کمه.
دقیقاً. شواهد باستانشناسی نشون میده تکامل تمدن‌های سومر و مصر و اختراع خط غیر ممکنه تو کمتر از 3 قرن اتفاق افتاده باشه.
پس حتماً تو این شجره نامه ها شکاف یا همون گپ وجود داره.
بله. تو ادبیات باستانی رایج بوده که فقط اسم افراد برجسته و پایه‌گذاران سلسله ها رو می نوشتن و از روی چندین نسل می پریدن.
پس نمیشه تاریخ دقیق در آورد؟
نه، هرچند که متون دیگه مثل نامه های پتروس یا انجیل متی طوفان رو یه رویداد واقعی می دونن.
بسیار خوب. حالا میخوام نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
بفرما.
بودی مثل فینگان مطرح می کنن بپردازم.
منظور داستان های بابلیه؟
آره. فینگان میگه بابلی ها هم دقیقاً همین داستان رو دارن، مثل حماسه گیلگمش یا آتراهاسیس. ادعاشون اینه که متن کتاب مقدس اصالتی نداره و فقط یک کپی برداری پاستوریزه شده است.
این یکی از عمیق‌ترین چالش‌های باستان‌شناسیه. شباهت‌ها رو نمیشه نادیده گرفت.
پس یعنی سرقت ادبیه؟
بذار ساختار رو مقایسه کنیم. وقتی گیلگمش رو کنار پیدایش میذاریم، 8 تا نقطه اشتراک غیر قابل انکار داریم.
8 تا؟ چه چیزایی؟
تو هر دو خدایان یا خدا تصمیم به نابودی بشر میگیرن. یه فرد برگزیده هشدار دریافت میکنه، بهش دستور میدن قایق چند طبقه بسازه. کشتی روی کوه به گل میشینه. برای بررسی آب پرندگانی رو رها میکنن و در نهایت قربانی شکرگزاری میدن.
خب با این اصاف که انگار واقعا کپی کردن.
صبر کن. این شباهت نشون میده هر دو دارن یه رویداد واحد رو گزارش میدن.
خب همیشه میگن حقیقت تو جزئیات پنهانه. بیا روی تفاوت‌ها زوم کنیم. وقتی ابعاد این کشتی‌ها رو تو یادداشت‌های وان ووی خوندم، تفاوتشون برام مثل یه کارتون تخیلی با یه نقشه مهندسی بود.
دقیقاً همینجاست که ماهیت افسانه‌ای یه متن و دقت تاریخی اون یکی آشکار میشه.
تو حماسه گیلگامش چی نوشته؟
اونجا اتناپیشتیم دستور ساخت کشتی رو میگیره. ابعادش چیه؟ 120 ذرا طول، 120 عرض، 120 ارتفاع.
یعنی کشتی بابلی های مکعب کامله.
تازه تو نسخه بروسوس، بابلی طول کشتی حدود 3000 فوت ذکر شده که کلن با تکنولوژی چوب فرو می پاشه.
یه مکعب کامل؟ ببین من مهندس کشتی سازی نیستم، ولی فیزیک پایه میگه یه مکعب چوبی تو امواج اقیانوس پایداری جهتدار نداره.
اصلا نمیتونه حرکت کنه.
دقیقاً سینه به سینه موج نمیره، تو دره امواج گیر میکنه و مثل یه ماشین لباسشویی مدام غلط میخوره. تو چند دقیقه متلاشی میشه.
معلومه نویسنده گیلگامش هیچ درکی از دریا نوردی نداشته. فقط میخواسته یه شکل هندسی مقدس یا اغراق‌آمیز بسازه.
حالا این را با ابعاد کتاب مقدس مقایسه کن.
ابعاد پیدایش فوق‌العاده است. 300 ذرا طول، 50 عرض، 30 ارتفاع. اگه ذرا رو 18 اینچ بگیریم
میشه 450 فوت طول، 75 عرض و 45 ارتفاع.
یه شناور عظیم سه طبقه که 43,000 تن بارجام میده.
اما نکته شگفت‌انگیزش ظرفیتش نیست.
تناسبشه. نسبت طول به عرض 6:1. این دقیقاً بحث رو از یه افسانه به یه شگفتی علمی تبدیل میکنه.
تو مهندسی مدرن دریایی کشتی‌های باری دقیقاً با همین تناسب ساخته میشن.
آره، تا امواج رو بشکفن و تو خشن‌ترین طوفانا واژگون نشن.
و همین ادعای کپی برداری رو زیر سوال میبره. چطور ممکنه یه نویسنده باستانی اغراق‌های بابلی رو حذف کنه و اعدادی بذاره که از نظر دینامیک سیالات بی‌نقصه؟
نمیتونه تصادفی باشه. این نشون میده هر دو به یه رویداد اشاره دارن، ولی بابلی ها افسانه سازیش کردن و پیدایش جزئیات دقیق و مهندسی رو حفظ کرده.
دقیقاً. شما که تا این لحظه تو این کاوش عمیق با ما بودید، دیدید که وقتی متون باستانی رو درست میخونیم از یه قصه ساده به چه مفاهیم سنگینی میرسیم.
از مکانیسم یه شرارت سیستماتیک تا دولت مافیایی.
و در نهایت دیدیم داده های متون باستانی چطور با قوانین پیچیده فیزیک و مهندسی مدرن همخونی دارن.
این قدرت مطالعه تحلیلی منابع رو نشون میده. این متون دانش پنهان و نقد قدرت های فاسد رو تو خودشون دارن.
دقیقاً. و قبل از اینکه تموم کنیم میخوام شما شنونده عزیز رو با یه ایده تفکر برانگیز رها کنم.
بشنویم.
به این فکر کنید وقتی افسانه های بین النهرانی قایق های غیر ممکن مثل یه مکعب رو توصیف میکنن، ولی کتاب مقدس تناسبات دقیق مهندسی میده، چه جزئیات دیگه ای تو متون باستانی سراسر جهان هست که ما امروز به عنوان اسطوره کنارشون میذاریم؟
در حالی که ممکنه حاوی دانش پیشرفته باشن.
دقیقاً. چه رازهای علمی و تاریخی دیگه ای تو این کلمات غبار گرفته پنهانه که منتظرن تا علم مدرن رمزگشاییشون کنه؟
سوال واقعاً بزرگی.
از اینکه تو این کاوش عمیق ذهن‌های کنجکاو خودتون رو با ما همراه کردید صمیمانه سپاسگزاریم. تا کاوشی دیگه به جستجو و سوال پرسیدن ادامه بدید.